لحظه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. با این امید که همچنان در کنارمون باشید، به مدت 29 دقیقه فقه آل محمد رو تقدیمتون میکنیم و درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله رو به اتفاق میشنویم. و ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من كل فرقة
فقه آل محمد
لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُ إِذَا
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بخشی از روایات کتاب قضا آمده است که انبیای قبلی علیه السلام به ذات اقدس الهی عرض کردند کسانی به محکمه می آیند با ادعا و انکار، ما خودمون که در صحنه بودیم و از قضیه با خبریم، چگونه داوری بکنیم؟ ذات اقدس الهی فرمود به این که با بیانه و همچنین سوگندی که به نام من یاد میکنند، اینا وسیله حل محکم است. مستحضرید که محکمه با این دو جمله اداره نمیشود. این طور نیست که قاضی فقط حرف بیانه رو گوش بدهد یا به سوگند یاد کننده اکتفا بکند. استدلالی هست، سوالی هست، اشکالی هست، پاسخی هست، تمام این بخش ها را قاضی عالمانه باید اداره کند. پس صرف این که یک بیانی در کار است یا قسمی در کار است، این محکمه قضایی صابون نمیپذیرد با اون همه نیرنگ ها و معالطات و این هاست. مستحضری که از فن مغالطه، فنیست که حق را باطل نشون بده و باطل را حق نشون بده، این اول که نبود. این انبیا که شاگردان وجود مبارک لقمان حکیم لقد آتینا لقمان الحکمه، اونا حکمت آوردن که با براهین عقلی جامعه را هدایت کنن. این مغالطه، این وسط ها از کسانی به پدید آمد که اختلاس‌های فکری داشتن، یعنی جامعه را خلع اصلاح می‌کردند، حق را باطل می‌کردند، باطل را حق می‌کردند. شما تو اقسام مغالطه که دقت می‌فرمایید، می‌فرمایید این کاملا هنرمندانه یه باطل را حق نشون میده، یه حقی را باطل نشون میده. این کار که در یونان و امثال یونان صابون پذیرفت، قسمت مهمش به دسیسه قضات محاکم بود و وکلای محاکم بود، مخصوصا قاضیای بازنشسته که وکالت میکردن. اینا حق بلد بودن، باطل برم بودن، تحقیق باطل بلد بودن، ابطال حق بلد بودن. این فن مغالطه را اینا فرا گرفتند و یاد گرفتند و محاکم قضایی یونان و امثال یونان آشفته شد. حکمتی که قرآن کریم آورد برای آن است که این مغالطه پیش نیاید، نه خود شخص در تفکرهای فردی گرفتار مغالطه بشه، نه دیگران را گرفتار مغالطه کند. این مغالطه مثل بخش داروی سمی است که تو داروخانه ها هست، که اونجا اصلا نوشته که نزدیک شدن ممنوعه. فن مغالطه برای این است که انسان در براهین دقیق عقلی خودش به چاه نیفتد، در معاملات با مردم هم کسی را به شاه نیندازد. این کار کار بزرگان حکمت بود. برای این کار وقتی دوره اسلامی نوبت به اهل بیت علیهم السلام رسید، اینا فرمودند که جزئیات هر مطلبی را که نمی‌شود گفت، ما استصل اصول و قواعد کلی که حکیمانه است القا می‌کنیم. استنباط فروع از این اصول، سایه افکنی اصول نسبت به فروع، اندراج فروع تحت این اصول به عهده شما بزرگان است. علینا القاء الاصول، بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه است. از این دو بزرگوار رسید است که ما کارمون مجتهد پرور است. حالا شما بزرگان مخاطب آن اصلی این دو امام قیمید، فرمود کار ما مسئله گویی نیست، نه مسائل محدونه، نه ما فرصتون داریم که جزئیات و تک تک این امور را برش را بگیم. کار ما تبیین اصول اولیه استدلال است و کار شما بزرگان استخراج است، اجتهاد است، تطبیق اصول بر فروع است، اندراج فروع در اصول است. وجود مبارک حضرت فرمود کار ما مسئله گویی نیست. درست از اگر یه مسئله پیش آمد ما جواب میدیم، اما کار اصلی ما کار زعامت حوزوی است و اون الغای اصول است. یک و علیکم التفریع، شما بزرگان باید اجتهاد کنید از این اصول فروعی استنباط کنید. لذا هیچ فرعی در جامعه انسانی اتفاق نمی افتد مگر اینکه ما کلیات را گفتیم. تو بعض از روایات هست که هیچ چیزی نبود که شما را به بهشت نزدیک بکند مگر اینکه ما گفتیم. هیچ چیزی نبود که شما را از جهنم دور بکند مگر اینکه ما گفتیم. همون هر چی که یقربکم الی الله ما گفتیم، هر چی یبعدکم عن الله ما گفتیم. خب معلوم است که فروعات جزئی را که نفرمودن. بنابراین اولین وظیفه شما بزرگان حوزه این است که اجتهاد را فراموش نکنید. تا اونجا که مدرک است سعی کنید بالاخره قدرت استنباط پیدا کنید تا به لطف الهی نیاز جامعه را حل کنید. این یه مطلب. مطلب دیگر این که انبیای قبلی فرمودند که ما دسترسی نداریم، برای که اینا مستقیما شاگردان وحی هن، اینا که نمیتونن در یه درس بخونند و این حرفا را یاد بگیرند. لذا ذات مقدس الهی الهام میفرمود، اینا را تعلیم میفرمود، یعلمهم بود و امثال ذلک، که اینا از راه وحی یاد میگرفتن و جامعه را از راه تعلیم وحی آشنا میکردن. مطلب بعدی آن است که این کتاب همونطور که در بحث دیروز به عرضتون رسید الی یوم القیامه است و صاحب این کتاب و مؤلف این کتاب طرز عربی را نازل کرده است که گذشت زمان او را کهنه نمی کند. مثل که الان شما وقتی عربی روز میمشید قرآن عربی روزه، با اینکه عربی 1400 سال قبله، طرزی حرف زد که بالای زمان است، زمان از زیر میگذرد، لذا کهنه نخواهد شد. این طور نیست که حالا چون 4400 سال قبل گذشت نظیر عربی های 1400 سال قبل باشد. نه، عربی روزه. طوری حرف نزد که بگیم گذشت زمان دارو اثر کرد. رازش این است که قرآن کریم که نازل شده است به نحو تجلی است، نه به نحو تجافی. این از اصطلاحات خود قرآن کریم است که در جریان موسی کریم است. ولما تجلا ربه کذا و کذا و کذا. ما یک تجلی داریم و یک تجافی. تجافی اینه که شیئی که در بالا هست و پایین نیست، وقتی پایین آمده دیگه بالا نیست، مثل قطرات باران. باران وقتی بالا هست دیگه پایین نیست، وقتی پایین هست دیگه بالا نیست. اینو بگن تجافی، یعنی جا خالی کردن. تجلی آن است که در بالا هست هست، وقتی پایین آمده هست هست، هم در بالا بالاست هم در پایین پایین، همکنون هم بالا هست و هم پایین. مثل تناب شما از بالا به پایین آویزان میکنید، این حبل آویخته تجافی نکرده، جاش ترک نکرده. یه وقت شما تناب را از بالا میندازید این تجافیش. یه وقتی از تناب را از بالا آویزان میکنید، این تناب در عین حالی که بالا هست، در وسط هست، در پایینم هست، در هر سمن هر هست، این بشه من تجلی. قرآن کریم که نازل شده است، معاذ الله شبیه که کسی در اتاق بالا بود از پله ها پایین آمد نازل شد، از این قبیل که نیست. معاذ الله از قبیل باران که نیست که وقتی بالا هست پایین نباشه، پایین هست پایین نباشه. یه حبل است، لذا از قرآن به عنوان حبل یاد کرده است. اما این حبل را، این قول ثقیل را ما برای شما القا کردیم، هم بالا هست، هم پایین هست، هم وسط هست. لذا به آن گفتن که شما اعتصام کنید، بگیرید و بالا بیاد. بارونی که نمیشه گرفت رفت بالا، که تناب میشه گرفت رفت و بالا. و بود این حبل از فعتصم و حبل الله جمیعا، هم در حفظ وحدت شما این تناب رو بگیری، همین که چون به سقف بسته است، به بالا بسته است، به ید الله هست، چون به ید الله هست بگیرید و بالا برید، راه براتون بازه. اجتهاد همون بالا رفتن علمیه، تقوا هم بالا رفتن عملیه. فرمود این تنابیست که احد طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر به ایدیکم. هم بیان نورانی امام صادق است، هم بیان نورانی که امام رضا سلام علیه است، که فرمود علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع. خب پس ما یک قرآنی داریم الی یوم القیامه، اگر همه حضرت سلام الله علیه ظهور کرد همین رو احیا میکند، نه که معاذ الله یه قرآن دیگه، یه کتاب دیگه بیاید. که پس این قرآن الی یوم القیامه است، این اصل اول. حوادث و رخدادهای عالم هم هر روز داره عوض میشه، این جهان هر لحظه تازه است، هم نسل ها عوض میشن، هم اصل ها عوض میشن، آداب عوض میشه، سنن عوض میشه، تجارت ها عوض میشه، معاملات سیاسی اجتماعی عوض میشه، هر روز عوض میشه. این قرآن به جای بسته است که همه جا را الی یوم القیامه دید، همه شخص را الی یوم القیامه دید. برای اینا یک کتابی صادر کرد که این کتاب اون ظرفیت را دارد، مثل چشمه های آب که گاهی ممکنه چند هزار سال بجوشد. الان بعضی از چشمه های همین دامنه البرز هزارها سال است که داره بجوشد دیگر. اما این ذات اقدس اله که جریان شیر را میفرماید بین فرس و دم، بین دو آلوده و آلودگی، ما این غذای طیب و طاهر را بدون آلوده شدن خارج میکنیم، بین فرس و دم لبرن خالصا. این چشمه های ده ها هزار سال هم همینطوره. حالا چشمه هایی که هزار سال و دو هزار سال سابقه دارد یادم میبینه، شما وقتی کنار این چشمه ها میرید میبینید که از بین گلولای، از بین لجنهای زیر زمین ماء شفاف صادر میشه، دیگه لوله کشی که نیست. که این آبی که انسان وقتی دست بشید بدون هیچ نگرانی میتونه بنوشد، هیچ مخلوط نیست، آلوده نیست، با اینکه از بین آلودی ها در آمده. پس این نظام هستی اینطوره، ذات اقدس اله کتابی را نازل کرده است که هیچ آلوده نمی شود، اهل بیتی را آفرید که هیچ آلوده نمی شود، و قرآنی را به اهل بیت داد که اونها یاد گرفتند، و اهل بیت سخنی گفتند که علینا الغاء الاصول و علیکم بالتفریع. لذا هر فرعی که در عالم پیش بیاید، وقتی به اصول کلی قرآن و به اصول کلی اهل بیت علیه السلام القا بشود، حکمش میشه روشن و شفاف. عمده به روز بودن است، یعنی کسی که در حوزه فکر میکند حوزوی باید زندگی کند، ولی دانشگاه های فکر کند. اون عزیزانی که در دانشگاه زندگی میکنند گرچه دانشگاه های فکر میکنند و زندگی میکنند، ولی باید حوزوی فکر بکنند. قبلا حوزه و دانشگاه اصلا جدا نبود، که در عصر مرحوم بو علی و سایر معاصرانشون در یک جا بود که اینا هم ادبیات و فقه اصول میخوندن، هم ریاضیات میخوندن، حرفای فیثاغورس میخوندن، هم طب میخوندن. طب درش بود، ریاضیات بود، هندسه بود، حساب بود، فقه اصول بود، ادبیات هم بود. حالا وقتی علوم توسعه پیدا کرده است، دانشگاه از حوزه، حوزه از دانشگاه جدا شدن، ولی در دین واحدن، در ملت واحدن، در فکر واحدن، در عقیده واحدن، در کشورداری واحدن. بنابراین این که وجود مبارک بعضی از انبیا به خدا عرض کردن ما چیکار کنیم، تنها منظور این نبود که شما با بیانه و یمین این کار انجام بدید، به اسم من یعنی به کتاب من. وقتی بخواد قسم بدید فقط به اسم من، بخواید به یک مرجع علمی مراجعه کنید، به کتاب من، به دینی که من برای شما فرستادم. حالا اینها رو شما متعاملات می فرمید. در باره جهان ذات اقدس اله می خواد حیاس و زنده بودن رو خلق کنه. اولا تمام ابزار اولیه را که هم خاک هست، هم آب هست، هم هوا هست، هم نور، این چهار عنصر به مانند آنها در حیات بخشی اثر داره. اینا را آفرید، انسان ها را آفرید که در ایجاد حیات تلاش و کوشش بکنن. این اصل دوم. علوم بعضی هاشون بدیهی هن که میفهمن آتش گرم است، آب سرد روان است، این چیزها را میفهمن. اما حالا آب با این درخت چه می کند، آتش چه می کند، آیندهش چه خواهد شد، اینا نظریست که کم و بیش باید با فکر تجربه فهمد، بعضی هم به آسانی نمی فهمد. اصل سوم را ایجاد کرد. پس اصل اول ایجاد عناصر اولیه حیات است که آب است و خاک است و هوا است و نور. انسان ها را که اصل دومه که نیروی کار و کارگری حیاتن آفرید، به اینا چشم گوش داد، سمع و بصر و که مجاری ادراکی اولی هستن داد. چون بسیاری از کارها عمیق است، نیازمند به دانش تحصیلی، فکری، آزمایشی و مانند آن است. همون ما بسیار از این امور را در درون دلهای شما ذخیره کردیم که فطرت الهیست به شما دادیم، عقل به شما دادیم، فطرت دادیم که اگر بررسی کنید خیلی چیز رو میفهمید. بعضی از امور در دلها دفین شدن، خود انسان از اونها با خبر نیست. اصل چهارم را آفرید که رهبران الهی هست. این رهبران الهی را خود ذات اقدس اله پرورون کامل کرد، اونها را متعلم کرد به علوم ربانی. این رهبران الهی که ائمه و انبیاء علیه السلام نام دارن، آمدن تا جوامع بشری را به اون اوج ترقیشون برسونن در همه رشته ها. اینا چیکار میکنن؟ اینا بدیهیات را که لازم نیست بگویم، چون بدیهیات را، محسوسات را، اینا را خود بشر میفهمد. اینا آمدن چون فطرت شناسن، دفین شناسن، میدونن در درون دلهای مردم چی هست. اینا مثل گنج‌شناسانی که میدونن در درون این زمین چی هست، معدن‌شناسن، نفت‌شناسن، گاز‌شناسن، میفهمن که در درون این زمین عمق این خاک مثلا فلان گاز هست، فلان معدن نفت هست، فلان مرد. اینا که رهبران الهیان در جامعه ذات اقدس اله اینا رو مأموریت داد که اینها درون جامعه را بشناسن، یک، و خود این درون اینها را به خود اینها نشون بدن، دو، کیفیت استحصال و استخراج این امور از درون به بیرون را به اینها یاد بدن، سه، در بیرون آوردن همکاری بکنن، چهار، و اینا راه دادن بهره برداری کنن، پنج. لذا بیان نورانی هست امیر در همون خطبه اول نهج البلاغه این است که انبیا آمدن که یسیر لهم دفائن العقول، اون دفینه ها، اون گنج های گنجینه های گنجورایی که خدا در درون اینها نهاده است، اونا بیان اشاره کنن. سور یعنی انقلاب. این گاو را که میگن سور یا بقر میگن، در اینکه میشکافتی که زیر رو میکنن. این حیوان را که ذات اقدس اله برکتی است برای جامعه آفرید، این از جهت که شیار میکند، زیر رو میکند، بهش میگن سور. انقلاب هم از اون جهت که زیر رو کردن است بهش بگن سوره. سوره یوسیرو یعنی زیر رو میکند، میشکافد، پایین رو بالا میبرد، بالا رو پایین میارد. یوسیرو لهم دفاعن العقول، این کار رو میکند. حالا یک نفر که نمیتواند جامعه را اداره کند، جامعه اگر بخواهد متحول بشود باید یک امامی داشته باشد که همه از او تبعیت کنند. یک مکان مناسبی، زمان مناسبی داشته باشد. دو، لذا در خطبه 195 نهی البلاغه، این کتابی که صدر و ذیلش نور است، در اونجا فرمود که شما باید یه جا جمع بشید. شما که تک تک نمیتوانید فکر بکنید، که باید یه جا جمع بشید که رهبران الهی، ائمه معصومین، اهل بیت علیهم السلام، شما را وادار بکنن که چه کاری انجام بدید. این بیان نورانی حضرت در خطبه 195 این است که اهل بیتی که ذات اقدس اله تربیت کرد هم مستثار العلم. مستثار اسم مکان از باب استفعال است. مستثار یعنی میدان انقلاب. فرمود من و سایر ائمه اینا میدونداران میدان انقلابی. اگر بخواهید کشور زیر رو بشه، از جهل به علم بیاد، از فساد به صلاح بیاد، از ظلم به عدل بیاد، جامعه بشری به لحاظ چه شرق عالم چه غرب عالم، یک مستثاری میخواهد که علی و اولاد علی در اینجا حضور داشته باشند. میشه میدان انقلاب. این اسم مکان است. یک، از سوره است. دو، مکان انقلاب است. سه، رهبران میدان انقلاب فرمود منم و اولاد من. بنابراین چیزی ممکن نیست پیش بیاید و اسلام جواب او را نگوید، منتها به این شرط که کتاب اصلی ما قرآن باشد. یک، قبلا فکر میکردیم که مثلا تفسیر یک کتابی است که آدم با حال برای خوندن است و مثلا گاهی اول مطالبه کردن، در حالی که عمیق‌ترین، مشکل‌ترین علم همین علم تفسیر است که چجور این تناب نازل شد، ما چجور این تناب بگیریم. ما یه الفاظی میگیریم اما به کجا وصل است این لفظ، تا کجا میرود، تا کجا میبرد، تا کجا میتوانیم بریم. این فرمود که بگیرید و بالا بیایید، ترقی کنید، ترقی کنید، اقرأ ورقه، اقرأ ورقه، بخوان و بالا بیا. چرا؟ چون تجلیس نه تجافی. فرمود ما باران نباریدیم، ما تناب آویختیم. این حبل متین است. اقرأ ورقه، اقرأ ورقه، بخوان و بالا بیا، بخوان و بالا بیا. چون اگر تناب انداخته باشد رو زمین که آدم بالا نمیبرد که. بنابراین این بیان نورانی که برای صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در جلد 27 این کتاب شریف صفحه 61 بیان کردن، روایت این است از مستطرفات سرایر ابن ادریس رضوان الله علیه نقل میکند، ان کتاب هشام ابن سالم ان ابی عبدالله السلام قال انما علینا ان نلغی الیکم الاصول. ما بیش از این وظیفه نداریم. ما که نمیتوانیم در تک تک این موارد حضور پیدا کنیم، مسئله بگیم که کار ما اهل بیت مجتهد پروری است، الغای اصول است. انما علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرعوا. شما بزرگان حوزه باید تفریع کنید، یعنی فرع را از این اصل استنباط کنید، اصل را سایه افکن فرع قرار بدید. این رد الفرع الی الاصل، حکومت اصل نسبت فرع، میشه اجتهاد. همون کار شما اجتهاد است، کار افراد عادی مسئله خاص‌تر است که مسئله میگی، اما کار اصلی شما بزرگان تفریع اصول، همین اجتهاد است. این بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه از کتاب محمد ابن امین است، از متون مبارک امام رضا سلام الله علیه رسیده است که علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع. کار ما گفتن قاعده است. ما باید قاعده احتساب بگیم، من کان علی یقین فشف فلیبقی علی یقین. این کار ماست. اما شما باید از این یه خط اجتهاد کنید و طالب در بیارید. خدا غریق رحمت کند مراجع ما را، علمای ما را. مفت الان در طی این 50 سال بیش از 100 رساله درباره همین یه خط دیگه استثنا مستظر بیش از یه خط نیست که. وقتی این بر افکار عرضه میشد سوال تولد میشه. سوال علمی برکت است. حسن سوال نصف علم. بعد جواب اون نصف دیگر رو تعیین میکنه، میشه یه مطلب جدید. فهمون ما باید اصول ذکر بکنیم، ما یه خط یه خط باید بگیم، ما به اندازه نیاز قواعد بیان بکنیم، شما بزرگان باید از این قواعد فرو در بیارید. علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع. پس برابر این کار حوزه مشخص است، کار دانشگاه مشخص است، کار توده مردم مشخص است. خیلی از موارد است که تفسیر اون چرا که بر یه پیغمبری نازل شده است در شرایط دیگری ذات اقدس اله اون پیان رو تفسیر میکند تا روشن بشه بیانه به چیه. همین صرف این که بیانه هست کافی. شرایطش چیه، بیانه وقتش چیه، با چیه، کجا بیانه تنها کافیه، کجا بیانه کافی نیست، یه قسم لازمه، همه اینها رو انبیای الهی به وسیله ذات اقدس اله فراهم کردن. معاذ الله هیچ کدومی که از خودشون نگفتن که. یریان سوگند هم همینطور از اصل حلف چیه، حلف مردود چیه، نکول از حلف چیه، نظیر یایه انا اتای نکل کوسر است. خب شما وقتی که میبینید برکات فراوان از همین یک آیه استنباط بکنن. چندین صفحه درباره همین یه ساعت می‌نویسند. بنابراین کار شما بزرگان اجتهاد است، عظمت حوزه است، تکریم حوزه است و علوم فراموش شده حوزه است. چون قبلا به عرضتون رسید که حوزه ها همه ما می‌دیدیم دیگه، از اول طهارت بود تا آخر امر معروف. اصلا مسئله جهاد مطرح نبود در حوزه، می‌گفتن محل ابتلا نیست. قضا کسی نمیگفت. حالا بعضی از بزرگان و مراجع عظیم الشأن نجف رضوان الله تعالی علیهم اجمعین مثلا اخیرا قضا شروع کردن، ولی بسیار کم بود. قضا میگفتن محل ابتلا نیست، حدود و دیاد محل ابتلا نیست، ارث محل ابتلا نیست. اینا میگفتن محل ابتلا نیست. شما غالب کتاب های فقهی میبینید، مدارک رو میبینید، مسالک رو میبینید، همش مال همین بخش است. صوم است، صلات است، زکات است و امثال ذلک. الان که به روچه الهی و برکت خونهای پاک شهدا سلام الله علیهم اجمعین، همه شما بزرگان مسئولیت بهتری و بیشتری دارید، باید این حوزه را با جلال شکوه اداره کنید، طوری باشه که تمام اصول اسلامی، فروع اسلامی، ما با کفار چیوی رابطه داشته باشیم رو کتاب جهاد مشخص میکنن. مواظب باشیم که فریب نخوریم، این کتاب جهاد مشخص میکنن. عهدها را باید رعایت بکنیم، برای کتاب جهاد مشخص بکنیم. سایر کتاب هم همینطوره، ارث هم همینطور است. اینا امیدوارم که در سایه برکت شما بزرگان این نظام تا ظهور صاحب اصلیش برقرار باشد. والحمدلله و علیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل 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 محمد.
بخشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
غیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت.